علی ساقی
اینجا رادیو جوان
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
یه راه حل ساده بگو ببینم از این عظمت پر ثواب بخوام بهره ببرم باید چی کار کنم؟ یه راه ساده ای که همه میتونن اجرا کنن اون چیه؟ اون ادبه. ادب که میتونی رعایت کنی؟
با ادبا تو این سفر بیشتر میبرم،
هرچند گناهکار باشم.
حس ادب رو که به خودت میگیری این پایه احساسات معنویه.
کودکی بودم و به قد خودم مادرم چادر سیاهی دوخت، ادب مجلس محرم را از همان روزها به من آموخت.
با ادبات تو این سفر بیشتر میبرم.
سرش بر نی، تنش در قعر گودا، سرش بر نی، تنش در قعر گودا، ادب را گه الف گردیده گه دار.
از او بسیار میگویند، آنها که میگویند چرا خود چون او نیست.
ره نی پیچ و خم بسیار دارم، نوایش زیر و بم بسیار دارم.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
نکن بذار من برم جلو، من نمیتونم همینجوری واسم پر پر شدن بچه ها رو ببینم. آجی
زیر سایه تو،
خیابونا یواش یواش داره خلوت میشه، ولی هنوز صدای دسته های عزاداری از ته بعضی کوچه ها و خیابونا میاد. از اینجایی که من ایستادم ته این خیابون معلومه. البته معلومه که میگم، فقط یه چند تا مرد تو دود غلیظ اسفندی که بلند شده مشخصن. جلوتر میرم، هرچی هم جلوتر میرم صداها بلندتر میشه و دود کمتر. سراغ آقا محمد مدواری و از چند نفری که تو کوچه هستن میگیرم و بالاخره پیداشون میکنم. به چهرهشون که نگاه میکنم نمیتونم تشخیص بدم الان چند سالن و تو دهه 60 چند ساله بودن. میپرسم شما تو دفاع مقدسم تو جبهه ها بودید؟ میگن من جبهه نبودم، دنبال شیشه آب لیمو بودم.
در دوران دفاع مقدس 13 سال سن داشتم که برای جبهه خواستم اقدام کنم. هر کاری که میکردم میگفتن سنت کمه و نمیبرم. من تو پشتیبانی جبهه کمک میکردم به خواهرایی که برای جبهه دارو و لباس و اینها تهیه میکردم برای رزمنده. من یه چرخی داشتم که معمولا با این چرخ میرفتم شیشه هایی رو از در منازل جمع میکردم، دارو جمع میکردم، میوردم به خواهرها تو مسجد میدادم، خواهرام که ما رو تشبیه کنن و بالاخره آجیلایی که حالا برای رزمنده ها میخواستن ببرم به جبهه های عقلای باطن، از اون آجیلای مقداری ما میدادن. خلاصه ما خیلی دنبال این بودیم که حالا جبهه بریم و این کارهای مقاومتی اینها باشیم. تو مسجد فعالیت میکردیم، توی مدرسه فعالیت میکردیم. مدرسه همونم طوری بود که در دوران دفاع مقدس کنار مسجد بود. هر زمانی که شهدا رو می آوردن، چون اون زمان می آوردن شهدا رو در مساجد نماز می خوندن، ما تو کلاس که بودیم دیگه کلاس تعطیل می شد. یه دربی از کنار مدرسه باز کرده بودن که ما نمازای ظهر رو می رفتیم تو مسجد می خوندیم. می رفتیم دیگه اون روز با تشنازه شهید بودیم و تا دیگه می رفتیم برای بیزهرا، برای خاک سپاری و برمی گشتیم. اکثر روزامون در دهه 60 که تو مدرسه بودیم به این صورت سپری شد، تا اینکه دیگه از خانواده ما بالاخره برادران در جبهه حضور داشتند و ما هم با این خاطرها زندگی کردیم و در آینده افکارمون هم که گفتیم بالاخره حالا الان تو جنگ شرکت نمی کنیم، انشاءالله حالا بزرگ میشیم و میریم تو راه نظام و بالاخره به اون صورت خدمت میکنیم.
از اولین تلنگر تا جمع و جور کردن وسایل سفر خیلی طول نکشید.
شد تا یک روزی ما در سال 93 رفتیم بهشت زهرا. بهشت زهرا که رفتیم در قطعه 50 دیدیم که یک سری تابوتایی آوردن، حالا تابوتایی که زمان جنگ و دهه 60 می آوردن که برای شهید بود، اکثر تابوتا با پرچم جمهوری اسلامی ایران آزین شده بود. خب این پرچم و تابوت هر کی هر کجای میدید میدونست که شهید آوردن. من دیدم بالا بر 29 تا از این تابوت ها و پرچم تو قطعه 50 که الان به نام قطعه شهدای مدافع حرم بیضه‌را نام گرفته قرار گرفته و یه سری هم قبرها هست که انگار اینطوری که مشخصه یه سری تازه دفن شدن. خیلی برای من سوال شد. برای من سوال شد و پیگیر شدم چه کسانی هستن اینا. گفتن که شهدایی هستن که در راه دفاع حرم به شهادت رسیدن ولی افغانستانی هستن، برادران افغانستان ما هستن. خیلی اونجا در ذهن و در روح من یک تلنگری زده شد که حالا توی که این همه سال با این بالاخره آرزو اینا بودی که در زمان دفاع مقدس هم نتونستی بری، الان اولین اخویت هم که شهید در قطعه 29 هستش و پدر مادرم اینجا کنار شهدا، اینها چه سعادتی داشتن که اومدن کنار پدر مادر ما. این یه نقطه شروعی برای من شد که تو ذهنم برای اینکه خودم هم برم دنبال دفاع از حرمین آل الله. و ابتداعا چون هنوز بحث اعزام به سوریه نبود، بحث عراق رو آغاز کردم.
داشتم به کارهای خودم فکر میکردم که از وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم تا وقتی که شروع میکنم چقدر فاصله است. تازه اگه بیخیال فکری که داشتم نشده باشم و هنوز شوق و ذوق اولیه رو داشته باشم.
چندین بار خودم با ویزای زیارتی که گرفتم مشرف شدم حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام، کربلا رفتم و از اونجا هم به سامرا رفتم. جایش سامرا رو قلب شیعه میدونه، یعنی خود امام عسکریه. اون چهار مقام در اون حرمین عسکریه هستن دیگه، مادر و پدر آقا امام زمان، مادر بزرگ و پدر بزرگ آقا امام زمان و سردابی که آقا اونجا به اون غیبت کبرا تشریف بردن. Thank you.
شده توی یه جای غریب گم شده باشین؟ شده هرچی بیشتر میگردی احساس کنی همه چی غریب و غریبتر میشه و دیگه به پیدا شدن امیدی نداری؟ بعد یهو خودتو درست جایی میبینی که برای پیدا کردنش این در و اون در میزدی. این رسیدنه خیلی کیف داره. فکر میکنم پیدا کردن تیپ امام جواد سامرا تو عراق ناشناخته برای آقای مدواری شبیه همین پیدا شدن تو اوج گم شدنه.
مدتی که رفتیم به سمت وادی عراق و سامرا، چون شنیده بودیم بالاخره جنگ در شهرهای سامرا هست، خیلی برای من جالب بود که من تا اون وقت فقط عکسای سامرا رو در تصاویر اینا میدیدم. خب وقتی رفتم ویزای زیارتی گرفتم و قصد رفتنم به راه مجاهدت حرم این آل الله در عراق کردم، مدتی که میرفتم در حرم سامرا خیلی امیدوار نبودم، چون نه با واحدی نظامی آشنا بودم نه رو گفتنی کسی رو میشناختم. ما رو توی واحدی هدایت کردن که من 15 روز در اون واحد بودم. فکر نمیکردم که این واحد خودش واحد عملیاتی اصلی عمل کنندهی در اون جنگ های سامرا باشه. من در یک واحدی در سپاه بدر سامرا مشغول به دفاع از حرمین آل الله شدم. این دوست بزرگوارمون که اونجا با هم آشنا شدیم در حرم امامین عسکری این در سامرا، از بچه های اهواز بودن، چون حالا ایرانی هم بلد بودن با هم صحبت کردیم. ایشون من دعوت کردن، گفتن ما در یک مدرسه هستیم یه مقدار حدود 500 متر پایین تر از حرمین عسکری. ابتداعا نگفتن که این واحد حفاظت اطلاعات بدر، یعنی استخبارات خود بدر عراق. خب ما هم اون مدتی که بودیم بالاخره با اینا غذا می‌خوردیم، می‌شستیم، بلند می‌شدیم، می‌خوابیدیم. اینا کلا این مدت ما رو تحت کنترل داشتن، چون به این صورت هم نیست که حالا برادران ایرانی که میرن اونجا به این راحتی و سادگی بتونن تو این تیپ‌های سپاه بدر عراق وارد بشن. بسیار شدید هم مورد اون چتر حفاظتی و اون رصد اطلاعاتی خود سپاه قدس هستن، هم حفاظت اطلاعات سپاه و خود حفاظت اطلاعات عراق که با نام استخبارات هستن اونجا مورد ارزیابی قرار میگیرن. اگه فرد مشکلی نداشته باشه دیگه، چون فرد در راه دفاع از حرمین آل الله اومده، تو پستای پایین ابتداعا فرد مشغول میکنن تا اون ارزیابی های جنگی رو انجام بدن، ببینن که کجا میتونه مثمر ثمر باشه که ازش استفاده کنن. که ما هم در امر آموزش در اون تیپ برادران رو کمک میکردیم.
آقای مدواری از بودن کنار جوونا و نوجوانای اهل سنت سامرا بیشتر از همه تعریف می‌کرد. جوونا و نوجوانایی که لحظه‌ای از آرامش جوونای ایرانی حسرتشونه و مجاهدای ایرانی الگو و اسطوره‌شون.
بسیار اینها روحیات عجیب و خاصی داشتن که ما حالا نمیتونیم بگیم که فقط مثلا به عنوان ایرانی شیعه ایم و شیعه علوی هستیم و از همه بالاتریم. نه، من جوانان سنی دیدم در همون عراق که همرزمان ما بودن، جوانانی با سن پایین. خیلی جالبه، یک روحانی سیدی از طرف آیت الله سیستانی میمدن برای خوندن نماز در اون مدرسه قبل از جبهه که ما میبادیم برای استراحت. این روحانی آسید یه مدتی رفتن مرخصی، خب برای نماز اینا کسی نبود، ما میرفتیم داخل اون کلاس مدرسهی که حالا دانش آموزان شد داعش کشته بودن و ما در مدرسه رفته بودیم برای استراحت. مدتی که بودیم این برادران نوجوان ها و جوان های سنی بل اصرار از ما میخواستن که شما بعد امام جماعت ما بشی. با توجه به اینکه حالا تو مدرسه فرماندهان خود سپاه بدرم تردد داشتم، من گفتم من خب در حد این فرماندهان سپاه بدر نیستم، ولی خب گاهی که تو صفم وای میسادن میگفتن اگه شما نری جلو وایسی ما اصلا جماعت نمیخونیم. ولی ارادت خاصی به افرادی که بهونه مجاهد از ایران میوادن برای دفاع از حرمین آل الله داشتن، خیلی احترام ویژه میذاشتن. حتی ما غذا که می‌خوردیم ظروف و اینا رو به هیچ وجه نمی‌ذاشتن ما بریم بشوریم. من یک اخلاق و روحیاتی من از اینا درس گرفتم و این جوانان اهل سنت عراق به هیچ وجه یادم نمیره. یک برنامه‌ای هم داشتن از تقلید و از فرمانبری از ولی امر مستمین ما حضرت آیت الله خامنه‌ای که همه در این جوانان اهل سنت در صفحه اول گوشی‌هاشون همه عکس آقا رو داشتن. حالا ما هم که مانی بچشی ارادت داریم ولی من که موبایلمو چون میگرفتم حالا یه موقع عکسی میگرفتیم بالاخره برنامه کاری داشتیم، من عکس آقا رو نداشتم به صفحه اول گوشیم دیگه. به این دوست اهوازی میگفتم یه عکسی رو خلاصه یواشکی یه چیز کن من رو صفحه اول گوشیم بذارم، بالاخره اینو فردا میگه این جوان از ایران اومده، یه جوان شیعه علوی، عکس رهبرش نداره که ولی امر مسلمین ما میشه، ولی همه این جوانان اهل سنت عکس مقام اعظم رهبری رو صفحه اول گوشیشون داشتن که این واقعا برای من جای مسرت و خوشحالی بود.
بعد از 15 روز امتحان و سبک سنگین بالاخره فرمانده اجازه داد آقای مدواری برای عملیات همراهشون بشه.
حالا اینها داشتن ما رو امتحان میکردن، یه 15 روزی بالاخره ما رو تحت نظر گذاشته بودن. من هم میدیدم میرفتن عملیات تو منطقه جنگی میان، من یکی از دوستان اهوازیمون بود میگفتم بالاخره ما رو چه زمانی میبرن، میگفت صبر کن. خلاصه بعد از 15 روز یه روز فرمانده اومدن به من گفتن که ساکوینتو ورد و میخوام بریم جلو، که دیگه ما ساکو وسایلمون برداشتیم رفتیم از کنار تقریبا کاخهای مأمون عباسی عبور کردیم که دیگه به سمت کرکوک در حرکت بودیم. ما در عملیات شرکت داشتیم، عملیات آزادسازی پالایشگاه کرکوک. پالایشگاه کرکوک همونطوری که خب شاید تو فیلمایی که توی صدای سیما هم پخش شد، این سری فیلم هم ساختن، فیلمای هوانیروز بود که میرفتن همین پالایشگاه کرکوک تو فیلم بمبارو میکردن. اون زمان این پالایشگاه دست بسیار بود و بسیار پالایشگاه مهمی در شمال عراق بود. بر حسب زمان و اتفاقاتی که حالا آمریکا به بهانه سلاح هسته‌ای به عراق حمله کرد و اینها، داعش هر جایی که میخواد ابتدا هم ورود کنه برای عملیات و برای کارهای خبیثانه خودش، قبلا از تمام اونجا به نحو احسن استفاده میکنه. یعنی اگر اونجا کارخونه باشه از اون کارخونه، اگر پالایشگاهی باشه. این پالایشگاه کرکوک که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های بین‌المللی عراق بود، تماما نیروهای داعش از کادر مهندسی تا اداری اونجا فعالیت میکردن و تمام مراحل استخراج نفت اینا رو انجام میدادن و تمام نفت این پالایشگاه میرفت برای کشور اسرائیل. یعنی مدت 3 سالی که این پالایشگاه دست داعش بود، تمام نفتش رفت برای کشور اسرائیل با اسکورت و بسیار بحث تشریفات قوی آمریکا که انجام میشد برای خلیج فارس، از این طریق میرفت برای کشور اسرائیل. بسیار پالایشگاه مهم بود که یکی از فتوحات خیلی بزرگ جبهه مقاومت عراق، یعنی برادران بدر و ارتش عراق و جبهه بسیج مردمی عراق. ما برای عملیات که رفتیم دیگه گفتیم این آخر کار دیگه، چون حالا عملیات عراقی مقداری بحث این که زمیناش همواره بحث جنگش خیلی شدیدتر و سختتر از سوریه است. ما سوریه با مناطقش حالت کوهستانی و باغ و اون صورت نیمه جنگلیه، بازی پوششایی هست، ولی تو عراق دیگه زمینا هموار و خیلی سختتر جنگ. ولی ما سعادت نداشتیم که همون عملیات ما 7 شهید بزرگوار داشتیم از بسیج مردمی و بالا دو بر 400 نفر از داعشی ها رو اونجا کشتن. که یه فردی بود که با قناسه میزد اینا، یک زن چینی بود، با یه فردی بود برای کشور اشتباه نکنم فرانسوی بود، چون گاهی ما تو دفاع مقدس هم که یه سری اسرا ما داشتیم از چشماشون مثلا متوجه میشدن که اینا نیروهای آلمان هم. چون ما از آلمان، بلژیک، از 22 کشور اروپای آسیایی تو جنگ ایران عراق برای علیه ایران میجنگیدن. حالا خیلی از مردم شاید فکر کنن فقط عراق بود و حزب بعث ما میجنگیدن، نه، فرانسه، آلمان، بلژیک و اکثر کشورهای عربی، اکثر فرماندهان محور داعش افسران خود اسرائیل هستن که هم ناماشون رو تغییر میدن هم لباساشون رو در جمع داعش فرماندهی میکنن. خب تو اون عملیات هم همرزمان ما به شهادت رسیدن، ما هم حضور داشتیم.
عملیات تموم شد و آقای مدواری هم عزم برگشت به تهران کردن تا بعد چند روز دوباره با عزم جزمتر برگردن برای دفاع. سر کوچه که میرسم یه نگاه به پشت سرم میکنم، به خونه های تو کوچه و آدمایی که ممکنه حتی ندونن همسایشون چه مرد بزرگی.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
ماهورا،
ماهورا، ماهورا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام به شما عاشقان امام حسین علیه السلام. روزگاران باد و طوفان‌های شدید به خودش دیده، اما خوشبختانه پرچم امام حسین همیشه بالاست. به ماهورا در ماه محرم خوش آمد.
تاریخ برمی‌گردد از روش، این روزها تقنیم قمگیم است، پیر و جوان مردم سیاه و هوای عاشقان است، حال و هوای عاشقان است. سجاده ها وقت داخلیس است، خانه به خانه کوچه ها خیس است، این روز ها خاک دیار از خاطرات کربلا خیست، از خاطرات کربلا خیست. خنده عباس بسیارست تا آن زمان که آخرین خورشید برگردد این مردم عزادارند باور رو خواهم کرد عاشق خود از گریه کردن دست بردارم از گریه کردن دست بردارم.
چنگونای تصنیفی زیبا و دلنشین با صدای دکتر محمد اصفهانی است. آهنگساز این اثر عاشورایی فاخر جناب محمد علی بیگلری و ترانه سرا استاد علی معلم دامغانی است. این گل پرپر که چمن ندارد، کوه و کمر، دشت و دمن ندارد، این سر و قد که نسترن ندارد، سوسن باغ و یاسمن ندارد، این تن گل که پیرهن ندارد، جان من است و جان به تن ندارد، سر و شهید من کفن ندارد.
این گل پرپر که چمن ندارد، با کمر دشت و دمن ندارد، این سر و بر که نسترن ندارد، سوسن باغ و یاسمن ندارد،
هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد، خوشا به حال خیالی که در حرم مانده و هرچه خاطره دارد از آن محل دارد، به یاد چایی شیرین کربلایی ها لبم حلاوت احلا من الاصل دارد، چه ساختار قشنگی شکسته است خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد، بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو محبت ما ریشه در ازل دارد، غلامتان به من آموخت در میانه خون که روسیاهی ما نیز راه حل دارد،
شیعتی مهما شرب تو ما از دل فتکارونی